ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان نشست اضطراری برگزار کرد. مشاور امنیت ملی آمریکا می گوید ارتش افغانستان حاضر نشد برای کشورش بجنگد. و 8 ماه پس از مخالفت علی خامنه ای، وزارت بهداشت از آزاد بودن واردات واکسن‌های فایزر و مدرنا خبر داد. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا. این آخرین نوبت خبری در شامگاه روز دوشنبه 25 مرداد 1400 خورشیدی، همزمان با 16 ماه اوت یا آگوست 2021 میلادی است و من امیر پوریا همراه شما خواهم بود با این بخش خبری و گزارشی 15 دقیقه‌ای. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه در رابطه با وضعیت بحرانی افغانستان نشست اضطراری برگزار کرد و نمایندگان کشورهای اروپایی و آمریکا درباره نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در این کشور و احتمال تشدید فعالیت‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در این نشست غلام محمد اسحاق‌زی نماینده دولت افغانستان در سازمان ملل نگرانی خود از عدم پایبندی طالبان به وعده‌های خود در رابطه با تأمین امنیت مردم و انتقام‌گیری را ابراز داشت و از کشورهای جهان خواست امارات اسلامی افغانستان به رهبری طالبان را به رسمیت نشناسند. نمایندگان بریتانیا و فرانسه اوضاع افغانستان را تراژیک خوانده و نماینده آمریکا در این شورا نیز با اشاره به لزوم رعایت حقوق زنان، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌ها گفته است این کشور نباید به مأمنی برای تروریست‌ها بدل شود. در همین امتداد مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا با دفاع از سیاست واشنگتن برای خارج کردن نظامیان آن کشور از افغانستان گفت دلیل اصلی سقوط کابل و تصرف قدرت توسط طالبان تصمیم ارتش افغانستان و نجنگیدن برای دفاع از کشور بوده است. جک سالیوان روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبری ABC تأکید کرد دولت آمریکا حاضر نیست ادامه جنگ در افغانستان برای سومین دهه را بپذیرد و هزاران سرباز آمریکایی را برای درگیر شدن در یک جنگ داخلی اعزام کند. او در مورد انتقادهای گسترده از رئیس جمهور آمریکا درباره نحوه خروج نیروهای نظامی آمریکایی از افغانستان گفت جو بایدن به زودی در این زمینه خطاب به مردم آمریکا سخنرانی خواهد کرد. بر پایه گزارش‌ها جو بایدن از اقامتگاه کمپ دیوید به واشنگتن بازگشته و قرار است بعد از ظهر دوشنبه به وقت محلی درباره مسائل افغانستان سخنرانی کند. و خبرهایی از وضعیت شیوع ویروس کرونا و واکسیناسیون در برابر آن در ایران. حدود 8 ماه پس از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی، حالا محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و داروی ایران از صادر شدن مجوز واردات واکسن فایزر و مدرنا به ایران خبر داده است. رئیس سازمان غذا و دارو روز دوشنبه به این نکته اشاره کرد که حالا میتوان به منبع واردات واکسن توجه کرد و آنها را بدون استفاده از منبع آمریکایی و بریتانیایی که حرف او تلویحاً به این نکته اشاره می‌کرد وارد کشور کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دی ماه 1399 واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرده بود و بر تولید واکسن داخلی تاکید کرد، اما با بالا گرفتن بحران در هفته‌های گذشته روز 20 مرداد کرونا را مسئله اول و فوری کشور خواند و خواستار تامین واکسن به هر شکل ممکن شد. روند واکسیناسیون در روزهای اخیر در ایران سرعت یافته، ولی تأخیر در واردات واکسن خارجی و عدم تحقق وعده‌های شرکت دارویی برکت برای تولید صنعتی واکسن داخلی باعث بروز انتقادهای گسترده شده است. در همین زمینه علیرضا مرندی، پزشک ویژه رهبر جمهوری اسلامی، تایید کرده است که تعلل در واردات واکسن خارجی کرونا باعث افزایش زیاد تلفات بیماری کرونا شده است. او که قبلا از مخالفان جدی واردات واکسن کرونا بریتانیایی یا آمریکایی بود، در گفتگویی که روز دوشنبه در خبرگزاری فارس منتشر شده گفته است دولت حسن روحانی در جریان واردات واکسن کرونا از چین منفعلانه برخورد کرد و باعث شد واکسن وارد نشود. طی هفته‌های اخیر با افزایش شدید آمار قربانیان کرونا در ایران، انتقادهای گسترده‌ای درباره فرمان منع ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا توسط رهبر حکومت ایران مطرح شده است. نزدیکان علی خامنه‌ای می‌کوشند مسئولیت بحران تأمین واکسن را متوجه دولت حسن روحانی و کشورهای خارجی بدانند. و بعد از یک دوره نسبی آرامش در بازار ارز، نرخ دلار روز دوشنبه به 27100 تومان رسید. امروز نسبت به روز یک شنبه 150 تومان رشد داشت، در حالی که ابتدای ماه جاری نرخ دلار زیر 25000 تومان بود. هنوز مقامات ایران علت شتاب رشد نرخ ارز از ابتدای تیر ماه را اعلام نکرده‌اند، اما گزارش 19 مرداد خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد در دو ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی تنها 2.5% از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه دولتی محقق شده است. و اما در بین گزینه‌های پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای کابینه اش، نام محمد مهدی اسماعیلی برای وزارت ارشاد به چشم می‌خورد. او که در پژوهشگاه علوم انسانی در رشته علوم سیاسی تحصیل کرده و تحصیلات حوزوی نیز دارد، در برنامه‌ای 83 صفحه‌ای طرح خود را برای این وزارتخانه ارائه داده است. به موجب این طرح، تولید آنچه فیلم‌های ضد ارزش و غیر انقلابی خوانده شده باید متوقف شود و در برخورد با افرادی که محکومین امنیتی نام گرفتند باید موضع شفاف اتخاذ شود. وزیر پیشنهادی ارشاد همچنین وجود نگاه‌های به تعبیر او سیاسی و بعضن مخالف آرمان‌های انقلاب را از معایب جشنواره‌های هنری فجر دانسته است. با فرج سرکوهی، منتقد و پژوهشگر ادبی و هنری، گفتگویی کردم و نخست از او خواستم حس و برداشت کلی خود از مواجهه با این برنامه محمد مهدی اسماعیلی را توصیف کند.
با خوندن این برنامه تنها چیزی که آدم به ذهنش میرسه این هستش که تصویر سیاه وضعیت فرهنگی سانسور در سینما، تئاتر، کتاب، رسانه ها چنان سیاه‌تر خواهد شد که شاید ما به مرگ فرهنگ برسیم. یعنی همین اندک نفسی هم که وجود داره در عرصه فرهنگی، حالا یکی دو تا نشریه یا بعضی موقع کتابی چاپ میشه یا بعضی موقع فیلمی ساخته میشه و اینها هم از بین خواهد رفت. این برنامه اگه نگاه کنیم میشه بگیم سه بخش داره. یه بخشش کلیاتی که در همه وزیران میگن، نمیدونم، هدفهای بسیار کلی و عمومی و که همیشه تکرار میشه و هیچ وقت هم تحقق پیدا نمیکنه، شعار هست بیشتر. اما بخشی از این که بسیار خطرناک است و حتی وزرای ارشاد قبلی، حتی مثلا آقای ظفر عربی و دیگران هم که از همین جناح آمده بودند چون این چیزهایی نمینوشتند، یک ارزیابی هست از وضعیت فرهنگی از این نگاه یک پلیس امنیتی که با معیارهای بسیار تنگ نظرانه داره نگاه میکنه. مثلا فرض کنیم که برمیگرده میگه که در سال 1979 نمایش تئاترها رو رصد کردیم ما، یعنی نشان میدهد که ایشون به اصطلاح یه گروهی داشته که بولتن نویس بودن، میشستن و تئاترها و فیلمها و کتابها و نمایشگاه نقاشی رو رصد میکرده. بعد میگه وقتی رصد کردیم 29 نمایش تخریب انقلاب و ترویج سکولار بوده، 51 نمایش القا نومیدی بوده، 25 تا مبارزه قانون گریزی بوده، یا این تعداد مثلا سبک زندگی غیر اسلامی بوده. در مورد سینما هم وقتی که با سینما که الان میدونیم سانسور شده است و چندان فیلمی در اون تولید نمیشه، میگه که 59 فیلم مروج سبک زندگی غیر اسلامی بوده، 61 فیلم تصویر مثبت از زن بی حیا بوده، اصلا 50 فیلم سیاه نما بوده، نمیدونم فلان فلان. یا در مورد مثلا گالری‌های نقاشی، نمایشگاه‌های نقاشی، میگه این شده پاتوق ضد انقلاب، نمیدونم پاتوق ترویج همجنسگرایی و غیره و تبلیغ هنرمندان ضد انقلاب. در مورد کتاب مثلا همین نگاه رو داره. یعنی بخشی از این در واقع حاصل یک عده آدم هستش که با دید پلیسی امنیتی نشستن و با معیارهای بسیار تنگ نظرانه ای آثار فرهنگی رو که به شدت تحت سانسور هستن دوباره رصد کردن و به قول خودشون و به این نتیجه رسیدن که اغلب آثار و فضاهای فرهنگی گمراه کننده است از نظر اینا. بخشی هم شامل راه‌حل هاست. وقت راه‌حل‌ها به راه‌حل‌هایی که ارائه میده در همه عرصه‌ها اگر نگاه کنیم این هستش که اولا خودش میگه که باید نقش سیر وزارت ارشاد در سیاست‌گذاری فرهنگی افزایش پیدا بکنه، که ما میدونیم وزارت ارشاد بر همه چیز نظارت داره. بعد مثلا در مورد تئاتر میگه که ما میخوایم مثلا تئاترهای اسلامی باشه. در مورد سینما میگه حتی بر چیز خانگی هم میخوایم نظارت بکنیم. بعد مثلا در مورد رسانه‌ها حرف بسیار خطرناکی میزنه، میگه ترکیب فعلی رسانه‌ها گفتمان اسلامی نداره و گفتمان بله. ما باید ترکیب شده. و به هر حال راه حل‌هایی هم که راه میده در واقع سانسور بیشتر و نظارت بیشتر.
من فقط یه تصحیح کوچیک، یه ذره شاید مطب خشخاش گذاشتم باشه، شما اونجا فرمودین سال 79 که ایشون 97 نوشتن، حالا این دوتا عدد
تبعه،
یعنی در همین یکی دو سال اخیر رو در واقع داره میکنه. فقط در ابعاد کمتر از یک دقیقه برامون این نکته رو بفرمایید که به غیر از این میزان محدودیتی که برای خود تولیدات فرهنگی و هنری اتفاق میفته، به نظر میرسه که وضعیت افراد هم بهتر نخواهد بود. تاکید میکنه بر اینکه چهره های سینمایی همسو با اهداف دشمنان باید مشکل، و حتی برای نهادهای صنفی مثل خانه سینما محدودیت ترسیم میکنه.
بله، مثلا خانه سینما رو گفته که این خانه سینما معارض انقلاب اسلامی است، نباید از حمایت بشه. تاکید کرده در همه عرصه‌ها هنرمندان و مشهوری که از نظر او معارض انقلاب اسلامی هستند در واقع اجازه کار پیدا نخواهند کرد و نهاد اجازه داده بشه فیلم یا تئاتر تولید کنه.
بله.
به هر حال اصلا اگر این برنامه اجرا بشه، همین به اصطلاح اندک نفسی هم که وجود داره خواهد مرد و ما خیلی با تاثیر سیاسی‌های روبرو خواهیم شد.
گفتگوی مرا با فرج سرکوهی، منتقد و پژوهشگر ادبی میشنیدید. ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق، طی گفتگویی با شبکه العالم دلیل توقف مذاکرات ایران و عربستان را تشکیل دولت جدید جمهوری اسلامی دانسته است. با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، گفتگو کردم. ابتدا از او پرسیدم آنچه ایرج مسجدی درباره بازگشایی دفاتر نمایندگی دو کشور گفته تا چه حد قابلیت اجرایی شدن دارد.
فعلا به هیچ وجه، چون به هر حال باید مسائل دیگری حل بشه، به عادی سازی روابط بین دو کشور بی انجامه، اون وقت میرسن به بازگشایی سفارت‌های طرف متفاوت. ما الان نمیدونیم که، حتی آقای مسجدی هم نگفته در مورد چه مسائلی صحبت میکنن، فقط یک مورد خاص نام برده، اون هم یمنه، گفته یمن هم جزء مسائل هست، ولی بقیه دیگر یک مسائل کلی هست. از طرف دیگه ما نمیدونیم چه کسانی با چه سطحی صحبت میکنن، چون خود آقای مسجدی گفته که در سطح سفیر نیست و در سطح نمایندگانی است که از تهران و ریاض با هم دیگه میان، و در این حال گفته که نقش اصلی رو در این مذاکرات در حقیقت، یا واسطه اصلی در این مذاکرات در حقیقت، آقای الکاظمی بوده و نقش بسیار مهمی داشته، و اینکه بعداً کجا برگزار بشه اینم نگفته. گفته میتونه در ریاض باشه، میتونه در تهران باشه و میتونه در بغداد ادامه پیدا بکنه. بنابراین گفته های آقای مسجدی فاکت های مشخصی نداره که ما اعلام بکنیم، فقط یک تأییدی است که تا به حال چندین دور ایران و عربستان سعودی در بغداد با هم مذاکره.
یکی از نکاتی که قبلا مطرح شده بود این بود که فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان، گفته بود که ریاض منتظر عملکرد دولت ابراهیم رئیسی خواهد بود. به باور شما دولت ابراهیم رئیسی ممکن است چه چیزی بخواد در این مذاکرات؟ چه نکته‌ای به غیر از آنچه که در دوره دولت حسن روحانی نگاه شده به اتفاقات بین ایران و عربستان؟
من فکر کنم اون چیزی که آقای رئیسی میخواد با اون چیزی که آقای روحانی میخواد چندون فرقی نداره. هر دوتاشون بهتر شدن روابط ایران و عربستان رو میخواد. ولی سوال اصلی، یعنی ایران بیشتر نیاز داره به بهتر شدن روابط با عربستان سعودی تا برعکس. ولی سوال اصلی این است که عربستان از ایران چی میخواد؟ عربستان از ایران خواسته های مشخصی داره. همون مسئله یمن برای عربستان مسئله حیاتی است و باید ایران سیاستش در یمن عوض بکنه. این خواسته اصلی هست. یک خواسته دیگری هم داره که در ارتباط با برجام، یعنی عربستان سعودی اعلام کرده که ما برجام به این صورتش رو نمیپذیریم و اگر قرار است برجام توسعه یافته ای انجام بگیره، ما هم به نحوی باید شریک باشیم. و بعد از این مسائل اون وقت میرسیم به عادی شدن روابط دیپلماتیک. ولی یک مسئله دیگری هم که من همراه با این مصاحبه آقای مسجدی امروز دیدم اینه که آقای امیر عبداللهیان، کسی که قرار وزیر امور خارجه آینده بشه، امروز در ملاقات با نمایندگان مجلس ایران اعلام کرده که میخواهد سیاست آقای قاسم سلیمانی رو در منطقه 100% ادامه بده و تضاد بین میدان و دیپلماسی در وزارت خارجه آقای امیر عبداللهیان وجود نداره، و اگر چنین باشه عملا مشکلاتی به وجود میاد برای مذاکراتی که احتمال داره بین عربستان سعودی و ایران ادامه پیدا کنه.
گفتگوی بنده با آقای علی صدرزاده درباره مذاکرات احتمالی آینده بین ایران و عربستان عملاً پایان بخش این نوبت خبری ما در رادیو فردا بود. میتونید اخبار و اطلاعات بیشتر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و همچنین صدا و دیدگاه خودتون رو در تلگرام به نشانی @fardagram به ما بسپارید.